الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین در 116 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 72 از سوره آل عمران. آیه که در آن الله متعال می‌فرماید وقال طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. این آیه بیانگر یکی دیگر از دسیسه های اهل کتاب و دقیقا یهود مدینه بود که گروهی از آنها این دسیسه را به کار بردند تا بتوانند به گمان خودشان در دل برخی از مؤمنین شک ایجاد بکنند و آنها را از دین اسلام باز دارند. آیه بیانگر این مسئله است که وقال طائفة من اهل الكتاب، طائفه یعنی گروهی از اهل کتاب گفتند که آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار، بر آن چیزی که یا به آن چیزی که بر مؤمنین بر کسانی که ایمان آورده اند نازل شده، یعنی قرآن کریم، ایمان بیارید در اول روز. وجه النهار یعنی قسمت اول روز، یک طرف از روز ایمان بیارید، وکفر و آخره، و این ایمان ظاهریه، البته این ایمان در قلب صورت نگرفته، با زبان این جمله گفته میشه که ما ایمان آوردیم، وکفر و آخره، و در پایان روز به آن چیزی که در اول روز ایمان آورده اید کافر شوید. لعلهم یرجعون، تا با چنین برخوردی آن کسانی که ایمانشون ضعیف است از دین اسلام برگردند و با خودشون بگن که اینا اهل کتاب هستند، اهل تورات هستند و تورات میخوانند و اطلاع دارند و آگاهی کافی دارند. چگونه است که اینا اول روز ایمان آوردن و آخر روز از ایمانشون برگشتن؟ حتما یه چیزی میدونند، پس ما هم تا این دین رو رها بکنیم و از دین اسلام بر بگردیم. یکی دیگر از دسیسه های اهل کتاب بود. اهل کتاب آنچنان که در آیات قبلی اومد ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم، اینا دوست دارند که شماها را گمراه کنند. یهود، نصارا، مشرکین، منافقین، تمام مخالفین دین اسلام سعی بر این دارند که به هر شکلی که شده مؤمنین را از دین اسلام باز دارند و برگردانند و هیچ کاری با دیگر امتها ندارند، نه با مجوس کاری دارند، نه با هندوس کاری دارند، نه با بودایا کاری دارند. تمام هم و غم اینها به نص قرآن و بر اساس آن چیزی که واقعیت جهان نیز بر آن شهادت می‌دهد، تمام هم و غمشون اهل ایمانه که چگونه اهل ایمان را از ایمانشون بر بگردونن و راه کفر در پیش بگیرن. و این نبردی است که از آغاز اسلام تا کنون و تا قیامت ادامه خواهد داشت و در این زمینه اموال خود را خرج میکنن، هزینه میکنن و حاضرن جنگ های سنگین در جهان برپا بکنن سر این مسئله و تهاجم فرهنگی که جای خودش داره به گونه های مختلف در ابزار الکترونیکی که به جهان اسلام سرازیر میشه و میفروشن، در پوشش هایی که به عنوان لباس برای مسلمان ها میفرستن، یعنی حداقلش اینه که صلیب را در همه جا و در هر خونه و کاشانه ای وارد کردن. صلیب یک طاغوته که نصارا اونو میپرستن. ما گفتیم هر چیزی که جز ذات الهی مورد پرستش و عبادت قرار بگیره میشه صلیب، میشه طاغوت، ببخشید، و صلیب هم داره مورد عبادت قرار میگیره. امروزه بیشترین پیروان ادیانی که در دنیا وجود داره و ادعای دینداری میکنن نصارا هستن، که اصطلاحا بهشون میگن مسیحی، حالا در اصطلاح عامه بیشترین پیروان دین در دنیا دین مسیحیته. صلیب میپرستن، بندگان صلیب هستن و صلیب میشه یکی از بزرگترین طاغوت هایی که امروزه در جهان مورد عبادت قرار میگیره، ولی اینو به راحتی وارد خانه هر انسان مسلمانی کردن الا من رحم الله، یا رو لباساشون هست یا از اون لباسایی که به عنوان باشگاه های ورزشی و فوتبال میان یک صلیب پاکوتا رو لباساشون درست میکنن علامت به اضافه است، ولی در نزد کسانی که اینو گذاشتن اینجا که به اضافه نیست، که در دید آنها و در باور و اعتقادشون صلیب گذاشتن و شعارشون همینه، شعار باشگاهشون صلیبه، یا پرچم های که اون صلیب کشیده شده به عنوان لباس سرازیر بازارهای مسلمان ها میشن میخرن نمیپوشن، طرف داره نماز میخونه ولی رو بدنش صلیب پوشیده، طاغوت رو داره با خودش حمل میکنه تو نماز، کسی که بت دست گرفته و داره نماز میخونه دقیقاً به همین شکله. و این ناشی از ضعف فرهنگی مسلمان هاست و اینها چگونه تونستن مسلمان ها را به شکل وسیعی مورد هجوم یا تهاجم فرهنگی قرار بدن. به هر حال به شکل های مختلف هیچ راه ممکنی را برای گمراه کردن مؤمنین ترک و رها نمی کنند. منافقین به اندازه خودشون سعی و تلاش می کنند، مشرکین، حالا تمام مشرکین به شکل‌های مختلف به اندازه خودشون سعی و تلاش می کنند، یهود به اندازه خودشون و نصارا به اندازه خودشون، هر کسی به شکلی، من جمله این شکلی که این گروه از یهود در پیش گرفتن، گفتن بیاییم از روی نفاق، چون یهود هم منافق داره، از روی نفاق میگیم که ما ایمان آوردیم، اول روز میگیم ما ایمان آوردیم به قرآن، بعد کم 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 این ایمان رو شل میکنیم تا آخر روز، وسط روز میگیم نمیدونم شاید حق باشه شاید ناحق باشه، آخر روز میگیم ما کافر شدیم، چیزی که ایمان آوردیم، این دین نیست، به درد نمیخوره. خب این مسئله در دل خیلی کسانی که ایمانشون سست باشه ایجاد شک و تردید میکنه که اینها عالمن، اینا احبار یهود هستن، اینا میدونن اگر اینها وارد این دین شدن و کمتر از یک شبانه روز از این دین خارج شدن و برگشتن، حتما یک چیزی دارن میدونن، از یک چیزی اطلاع دارن که این دین رو رها کردن، و این میشه ایجاد شک و شبهه، و تأثیر شبهه خیلی خطرناکه بر انسانهای ضعیف الایمان، کسانی که ایمانشون سست باشه اونا رو چهار شک و تردید میکنه، و به مرور زمان اگر این شبهه رشد پیدا بکنه در دلشون باعث میشه که دین رو رها بکنن. پس این یکی دیگر از دسیسه ها بود. و چی گفتن بین خودشون؟ گفتن ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، اینم برای حفاظت از اعتقاد خودشون گفتن حتی اون چیزی هم که ظاهرا بهش ایمان میاریم و اعلان ایمانش میکنیم آن جمله از قرآن باشه، اون قسمت از قرآن باشه که با دین خودمون موافق و همراهه، نه به همه قرآن. به هر حال چیزهایی در قرآن وجود داره که موافق با تورات است، حداقل داستانهای پیامبر موسی علیه السلام با بنی اسرائیل و اون اتفاقاتی که افتاد، و چیزی در حدود 10 جزء قرآن داستانه، داستان پیامبرانه، و اکثر این پیامبران بنی اسرائیل بودن. خب پس این 10 جزء قرآن میشه موافق با آن چیزی که یهود در تورات اونو پیدا میکنن و میخونن. ولی برای اینکه در نفاقی که به خرج میدن هم پایبند به اعتقادات خودشون باشن، گفتن حتی اون اظهار ایمانتون هم به اندازه‌ای باشه که موافق با دین خودتونه. ولا تؤمنوا، ایمان نیاورید، الا لمن تبع دینکم، مگر به آن اندازه‌ای که پیرو دین شماست، تابع دین شماست، همراه و موافق دین شماست. قل ان الهدى هدى الله، این یک جمله معترضه است که پروردگار به رسولش می‌فرماید که بگو هدایت واقعی، ان الهدى، الف لامی که در هدى واقع شده وارد شده، الف لام استحقاق است یا الف لام تعریف است، یعنی آن هدایت واقعی، هدایت حقیقی. چون بارها گفتیم که هر کسی ادعا میکنه که من برحق هستم، در تمام افکاری که در جهان وجود داره همه میگن ما برحق هستیم، همه میگن ما پیرو به حق هستیم و ما داریم درست میریم جلو، چه در افکار دینی، باورهای دینی و معنوی، و چه در باورهای اقتصادی، و چه در باورهای اجتماعی، باورهای مختلفی وجود داره. هر کس برای خودش میگه من دارم راه حق رو پیش میگیرم و من دارم درست میرم. ولی به هر حال هدایت یکیست. در اونجایی که تضاد پیش میاد بین باورها و اعتقادها، نمیشه ما بگیم همه بر حق هستن، یکی بر حقه و بقیه بر باطل هستن. و اون حقی که پروردگار اینجا از آن یاد میکنه، ان الهدى، هدى الله، هدایت واقعی و حقیقی، آن هدایتی که انسان را به رستگاری میرساند و انسان را از عذاب جهنم نجات میدهد، آن هدایتی است که منسوب به الله است، هدى الله. و مثل این آیه در سوره بقره هم آمده، ان هدى الله هو الهدى، هدایت الهی هدایت واقعی است. ولی آن چیزی که شما میگید ای یهود، یا آن چیزی که نصارا میگن، یا آن چیزی که مشرکین میگن، و آن چیزی که منافقین میگن، اینا ادعای هدایته، دارن ادعا میکنن که ما بر هدایت هستیم، ولی هدایت دروغینه. این جمله معترضه فاصله انداخته بین بقیه مقوله یهود بین خودشون. وقتی که گفتن ایمان نیاورید مگر به آن چیزی که موافق با دین شماست، این موضوع رو به این گونه تعلیل کردن. چرا فقط به آن اندازه از قرآن ایمان بیارید که موافق با دین شماست؟ ای یؤتا احد مثل ما اوتیتم. دلیل اول اینه که مبادا هیچ احدی چیزی به آنها داده بشه، حالا این چیز ممکنه که افتخار دینی باشه، قرآن باشه، پیامبر باشه، چیزی به آنها داده بشه به مثل آن چیزی که به شما داده شده، یعنی با شما رقابت میکنن دیگه. حالا اینا اینجا میگن مثل ما اوتیتون، مثل آن چیز، ولی در حقیقت آن چیزی که به پیامبر بر پیامبر نازل شده و به پیامبر داده شده خیلی بالاتر و بهتر از آن چیزیست که به یهود داده شده. ولی اونا برای اینکه شأن خودشونو پایین نیارن گفتن مثل، مانند. پس گفتن اگر ما به همه قرآن ایمان بیاریم، فردا مؤمنین بر علیه ما دلیل میارن که بله، شماها تا این مدت، این همه از زمان موسی علیه السلام تا اکنون افتخار میکردید که ما اهل کتاب هستیم، در مقابل مشرکین قریش و عربی که اهل سواد نبودند افتخار میکردند که ما اهل کتاب هستیم، ما علم داریم، ما دانش داریم، ما خواندن نوشتن بلدیم، ما تورات داریم، الان ما هم مثل شما قرآن داریم. برای که این حالت پیش نیاد، حالت تساوی پیش نیاد، یهود گفتن به همه قرآن ایمان نمیاریم، فقط به پاره از قرآن ایمان میاریم. این یک دلیل بود. دلیل دومش هم این بود، او یحاجوکم عند ربکم، یا اینکه اینا بیان مؤمنین روز قیامت پیش پروردگار هنگامی که بین اهل اختلاف حکم میکند و قضاوت میکند، این کسانی که این مقوله ما را شنیدن در اول روز که بله ما به قرآن ایمان آوردیم، اینا فردا بر علیه ما پیش پروردگار شهادت میدن، میگن بله ما شنیدیم که اینا گفتن ما ایمان آوردیم و گفتن که قرآن بر حق است. پس برای اینکه چنین شهادتی بر علیه ما ندهند، ما حتی اون قسمتی هم که اعلام میکنیم که ایمان آوردیم، میگیم به برخی از قرآن ایمان آوردیم، نه به همه قرآن. مثلا اون آیاتی که در مورد حقانیت پیامبر هست، نه اونا رو بهش نمیگن دیگه، ایمان نمیارن. یا اون آیاتی که در مورد غضب قرار گرفتن یهود است، اونا رو نمیگن، فقط داستانهای مشترک یا برخی از احکام فقهی مشترک، مانند حرام بودن گوشت خوک مثلا، چیزهای مشترک بین یهود و بین مسلمان ها. خب این دسیسه یهود به کار بردن تا در دل مؤمنین شک ایجاد بکنن. البته مؤمنین، کسانی که ایمان می آوردن، درجات متفاوتی داشتن. بعضی ها ایمانشون بسیار قوی بود و با این دسیسه ها دچار شک و تردید نمی شدن، ولی برخی ها مانند اعراب، کسانی که بادیه نشین بودند و سواد آنچنانی نداشتند، اینها ایمانشون ضعیف بود. حتی تا جایی که در سوره حجرات آمده که قالت الاعراب آمنا، اعراب میان پیش توی پیامبر میگن ما ایمان آوردیم. بهشون بگو قل لم تؤمنو، بگو شما ایمان نیاوردید، ولیکن قولو اسلمنا، ولی بگید ما اسلام آوردیم. چون تفاوت بین اسلام و ایمان، اسلام انجام دادن اعمال ظاهری دین، نماز خواندن، روزه گرفتن، زکات دادن، حج رفتن و شهادتین، این میشه اسلام. پایبند بودن به دستورات شریعت در ظاهر شخص، این کارا رو داره انجام میده، این میشه اسلام. ولی ایمان یک درجه بالاتری است که در دل انسان رسوخ میکند و ریشه میگیرد. وقتی که انسان ایمان بیارد، آیه بعدیش تعریف کرده که مؤمنین چه کسانی هستند. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مؤمنین واقعی کسانی هستند که ایمان به الله و رسولش آوردند و دچار شک و تردید نشدند. ایمان در دل آنها لانه کرد و هر گونه شک و شبهه‌ای که بخواد وارد دل بشه، این ایمان اون شک رو و اون شبهه رو پس میزنه، نمیذاره که وارد دل انسان بشه. این میشه مؤمنین. پس این دسیسه بیشتر در مورد اشخاصی خطرناک بود که از اسلام نوینی برخوردار بودند، تازه مسلمان بودند و سواد آنچنانی نداشتند و هنوز ایمان در دل آنها رسوخ پیدا نکرده بود. قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. ای پیامبر به یهود بگو فضل الهی به دست خودشه، به دست شماها نیست. این به صورت خیلی عمومی، ولی به صورت خصوصی منظور از فضل در اینجا پیامبری است. چون یهود از سرزمین شام، از فلسطین بلند شدن، آن آب و هوای خوش را رها کردند، آمدند به حجاز گرم و سوزان، در مدینه سکنا گرفتند به امید اینکه پیامبری در این شهر برانگیخته میشه، در این مکان برانگیخته میشه، و این پیامبر از بنی اسرائیل است، از فرزندان اسحاق و یعقوب است. ما یهود به آن ایمان میآوریم و با همدیگر لشکری تشکیل میدهیم و با آن لشکر عرب را از بین میبریم. آیه سوره بقره دلالت بر همین میده. ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. یعنی قبل از اینکه قرآن نازل بشه، عرب های اطراف خودشون رو تهدید میکردند که پیامبری برانگیخته میشه و ما با آن پیامبر شماها رو نابود میکنیم یا تارومار میکنیم. بر این اساس و بر این باور بود که یهود آن مناطق خوش آب و هوا رو رها کردند و آمدن به حجاز گرم و سوزان. بعد از این همه زحمت و دردسر، آخر وقتی که این پیامبر مبعوث شد، از بنی اسرائیل نبود، از بنی اسماعیل بود. محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم نسلش برمیگره به اسماعیل ابن ابراهیم علیهم السلام. و یهود نتونستن این مسئله رو بپذیرن، نجات پرستیشون مانع از این شد. تا الان هم نجات پرستن، البته تا قیام قیامت یهود نجات پرست. نجات پرستیشون مانع از این شد که با وجودی که میدونستن این پیامبر همان پیامبر موعود هست و از همان نشانه هایی که در تورات آمده برخوردار هست، ولی نجات پرستیشون مانع از این شد که به این پیامبر ایمان بیارن و گفتن نه خیر، ایشون پیامبر نیست. آیه میفرماد که فضل الهی به دست شما یهود نیست که بخواید به هر کسی بخواید پیامبری بدهید. اراده الهی اقتضا کرده که آخرین پیامبر از بنی اسماعیل باشه. شما میخواید مانع این کار بشید؟ شما میخواید نذارید این اتفاق بیفته؟ آیات زیادی است در قرآن که دلالت بر این مسئله میده. در سوره حدید داریم، در سوره بقره داریم، گذشت این آیات خواندیم اونا رو. بغیاً ای ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. راه بغی و تعدی در پیش گرفتن که چرا الله متعال قرآنش را بر بنده ای نازل کرده که خودش میخواهد، نه بر بنده ای که یهود میخواهند. پس فضیلت الهی به دست پروردگاره و به هر کسی که بخواهد میدهد. یعطیه من یشاء. گفتیم این جمله یک دلالت خاص داره در زمینه پیامبری رسول الله صلی الله علیه وسلم، یک دلالت عام داره که یعنی هر فضلی که باشه، فضل رزق و روزی باشه، فضل توفیق باشه، هر گونه فضلی که باشه به دست پروردگاره و به هر کس از بندگانش که بخواهد میدهد. اگر مثلا پروردگار بخواهد به شخصی سلامتی بدهد، یک امت جمع شوند که بخواهند سلامتی اون شخص رو بگیرن نمیتونن. اگر بخواهد رزق و روزی به کسی بدهد، یک امت اگر جمع بشن که این رزق و روزی را از این شخص ببرند و بگیرن نمیتونن. پس تمام فضیلت ها به دست پروردگاره و به همین دلیلی که ما اگر میخواهیم دنبال طلب و درخواستی باشیم، بعد از کسی بخواهیم، از ذاتی بخواهیم که این مسئله به دست اوست نه به دست دیگران. والله واسع و علیم. و الله متعال واسع و علیم است. واسع یعنی چی؟ یعنی که همه چیز را در بر گرفته، از وسعته. تمام کائنات زیر سلطه الهی است و هیچ چیزی نیست، نه بزرگ نه کوچک، که از سلطه الهی خارج باشد. و علیم است یعنی داناست، بسیار دانا. میداند که وقتی فضیلتی را به کسی میدهد بر چه اساس و بر چه حکمتی این فضیلت را به این شخص میدهد، پیامبری باشد یا چیز دیگر. یختص برحمته من یشاء. یک بار دیگه این مسئله رو به گونه دیگر مورد تاکید قرار داد که هر کس از بندگانش را که بخواهد مخصوص و ویژه رحمت خود میگرداند، که این رحمت ممکن رحمت نبوت باشد یا رحمتی دیگر، رحمت سلامتی، رحمت رزق و روزی، رحمت بهشتی بودن، رستگاری. والله ذو الفضل العظیم. و الله متعال دارای فضلی بسیار بزرگ است. هر چقدر از فضل خودش به بندگانش بده، به اندازه یک مقدار ذره هم از خزائن جود پروردگار کم نمیشه. خزینه های کرم و بذل و بخشش الهی وسیع تر از آن است که اگر شب و روز به بندگانش رزق و روزی بده، از روزی که موجودات به وجود آمدن، بنی آدم یا غیر بنی آدم، یک ذره هم تا قیام قیامت از خزینه های بخشش و کرم الهی کم نمیشه. آیه بعدی، آیه 75، گروه دیگری از یهود را برای ما معرفی میکنه. و من اهل الكتاب، گروه از اهل کتاب که منظور گفتم از اهل کتاب در این آیات فعلا یهوده، یهود مدینه است. من این تأمنه به قنطاری یعده الیک. اشخاصی هستند که اگر قنطاری از ثروت، قنطار یعنی مقدار بسیار زیاد، حالا علما اختلاف نظر پیدا کردن که در این مقدار بسیار زیاد چقدر باش. بعضا گفتن 12,000 درهم آن زمان. 12,000 درهم آن زمان به پول امروز خیلی زیاد میشه. اگر به اهل کتاب در نزد برخی از یهود چنین مالی را به عنوان امانت بگذارید، یا مثلا داد و ستدی صورت بگیره و شما پولو به ایشون بدی، جنس هنوز تحویل نگرفتی، مثلا پیش خرید کرد، یعده الیک. بعضی هاشون امانت دار هستن و این پول را به شما بر میگردانند، ادا میکنه این پول رو. خب این از انصاف الهی است، از دین اسلام که داره اینگونه بین دشمنان اسلام قضاوت میکنه. میگه همشون بی انصاف نیستن، بعضشون امانت دار هستن. و منهم، ولی برخی دیگر از آنها، ان تأمنه بدینار، اگر یک دینار، فقط یک دینار پیشش امانت بگذاری، لا یؤدیه الیک الا ما دمت علیه قائما، اگر شب و روز بالای سرش قائم و ایستاده نباشی اون یک دینار رو بهت پس نمیده. یک دینار. و این بیانگر اختلاف امانتداری در بین یهود است. همه آنها امانتدار نیستند و این مسئله ممکنه مخصوص یهود فقط نباشه، ممکنه حتی برخی از مسلمانهایی که درست اسلام را اجرا نمی کنند، یعنی بد مسلمان هستند، هم چنین بلایی سر دیگران بیارن که اگر ده تومن انسان زیر دستشون بیفته، اگر 100 تومن خرج نکنی نتونی اون 10 تومن بیرون بیاری و پس بگیری. و کسی که چنین اخلاقی داشته باشه، در حقیقت در این اخلاق خودشو شبیه اخلاق یهود کرده. انسان مسلمان اسلام و ایمانش باید اقتضا بکنه که امانت مردم را به شکل صحیح و درست و در وقت خودش برگردونه و ادا بکنه. و به همین منظوره که پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیثی فرمودن مطل الغنی ظلم. انسان غنی و ثروتمند، کسی که قدرت پرداخت بدهی خودشو داره، اگر بخواد تأخیر بکنه و پولو پرداخت نکنه و امروز فردا بکنه، این کار یک ظلمیه که داره صورت میگیره. قدرت داری باید پرداخت بکنی، امروز و فردا کردن دیگه ظلمه. ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل. این گروه از یهود که به این شکل برخورد می‌کردند و یک دینار هم پس نمی‌دادند، کار خود را به این گونه توجیه می‌کردند که چی؟ که امیین یعنی عرب، منظور از امیین عربه. عرب‌ها بر علیه ما هیچ حجت و دلیلی ندارن، مال آنها چپاول کردن حلاله، مال عرب خوردن بخورید، مشکلی نیست، ما یهود هستیم، بندگان ویژه الله هستیم و این حق را داریم که از کسانی که پایین تر از ما هستن بخوریم، به حق باشه، به ناحق باشه، به هر شکلی که باشه. این دلیلشون بود. باز ممکنه این فکر در نزد برخی ها وجود داشته باشه که مال فلانی و فلان گروه بخوری خبری نیست. و یقولون علی الله الكذب وهم یعلمون. و اینها با چنین گفته‌ای دارن دروغ میگن بر علیه الله. به هیچ عنوان الله چنین حکمی به یهود نداده که شما میتوانید مال عرب را چپاول کنید یا مال هر ملت دیگری. و یهود می دانند این مسئله رو، می دانند و هم یعلمون، می دانند و چنین کار رو انجام می دن. بلا، هرگز چنین نیست، هرگز چنین نیست که یهود می گویند. مسئله برعکس آن است. من اوفا به عهدهی، هر کس که به عهد و پیمان خودش وفا کنه. تا زمانی که صلح وجود داره بین مردم، در صلح زندگی میکنن، چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه یهودی چه نصرانی چه بودایی چه هر دینی که داشته باشی، وقتی که اتفاق کرده که در یک جامعه با همدیگر با صلح و آرام زندگی بکنید، دیگه حق خوردن اموال همدیگر رو ندارید مگر به شکل حلال و مجاز. اما اینکه پولی و مالی از کسی که مخالف دین شماست زیر دستت بیفته و بگی غنیمت و چپاول، نه. من اوفا به عهده و تقا. و در این زمینه و در دیگر زمینه ها تقوای الهی را پیشه کرد. فان الله يحب المتقین، بداند که الله متعال انسانهای متقی را دوست دارد. یعنی چنین کاری را دوست دارد، وفای به عهد. گفتی فلان روز پولتو میدم، میدی. گفتی این قدر پول شما نزد من هست، همون قدر را ادا میکنی، کم نمیکنی. این اخلاقی است که پروردگار آن را دوست دارد، وفای به عهد. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا، ولی برعکس کسانی که عهد و پیمان الهی را و قسم هایی که میخورند در مال و اموال و در دیگر مسائل میان میفروشند به مبلغی بسیار کم، دیناری زیر دستش میفته، تمام عهود و مواثق اینا رو زیر پا میذاره که این یک دینار رو بگیره. اولئک لا خلاق لهم فی الاخره، چنین انسان هایی هیچ بهره و نصیبی در روز قیامت ندارن. خلاق یعنی بهره و نصیب و سعادتمندی. چرا؟ چون انسانی که عهود و مواثیق الهی رو به یک دینار بفروشه دیگه همه چیزو میفروشه، دینش میشه منفعت اقتصادی خودش، کجا اقتضا میکنه دیندار میشه، کجا اقتضا نمیشه بیدین میشه. ولا یکلمهم الله، با الله متعال چنین انسانهای روز قیامت باهاشون صحبت نمیکنه، باهاشون سخن نمیگه. که البته این سخن نگفتن در این آیه سخن گفتنی است که از روی تکریم و تقدیر باشد، وگرنه در آیات دیگر اومده که انسانهای کافر مورد سخن الهی قرار میگیرند ولی سخنی که در آن سرزنش و نکوهش وجود داره. اخسؤوا فیها ولا تکلمون، این شرکائی الذین کنتم تزعمون، این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیهم. سوالات توبیخی از اونجا میشه، از اونها میشه، و این سوالات رو خود پروردگار میپرسه، چون میفرماید این شرکائی، آن شریکایی که برای من قرار میدادید کجان که به داد شما برسن. و مفهوم مقابل این آیه دلالت بر اینه که اهل ایمان و اهل سعادت الله متعال از روی تقدیر با آنها سخن میگوید. یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، ای بندگان من امروز ترسی بر شما نیست و حزن و اندوهی ندارید. ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. قبل از اون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين، پروردگار با آنها سخن میگوید. ولا ينظر اليهم، و این اشخاصی که در این آیه ذکر شدن پروردگار با آنها نگاه هم نمی کند، یعنی هیچ ارزشی ندارند، حتی ارزش نگاه کردن هم ندارند که پروردگار به آنها نگاه کند. یوم القیامه، در روز قیامت. ولا یزکیهم، و آنها را مورد تزکیه قرار نمیده، آنها را پاک نمیگرداند، با همان نجاست های معنوی که دارند وارد جهنم میکنه. ولهم عذاب الیم، و عذاب دردناکی برای چنین انسانهایی در روز قیامت قرار داده شده. این همه عقوبت برای کسی که دین خود را تجارت قرار میده، دین فروشی میکنه، عهد و پیمان الهی را که سرش قسم خورده، الله را گواه گرفته وقتی اون عهد و پیمان بسته، اونا را زیر پا میذاره. در آیات بعدی به گروه دیگری از یهود میپردازه که چه رفتارهایی داشتن. معمولا این آیات فعلا در مورد اهل کتاب هست، چه برخوردهایی با مسلمانها داشتن و چه حرفایی میزدن، که انشاءالله در مجلس دیگر که فردا شب باشه انشاءالله سه‌شنبه به این آیات خواهیم پرداخت. تا آن روز و آن شب همه شما رو به الله متعال میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.